دوستان و شنوندگان عزیز، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، گفتگویی رو سامان دادیم با رفیق ایران دخت انصاری، فمینیست و فعال سیاسی در فرانسه. خانم ایران دخت انصاری در رابطه با دفاع از حقوق زنان به طور عام و دفاع از حقوق زنان خارجی در فرانسه فعال هستند. رفیق ایران انصاری، خدمت شما سلام و درود دارم. سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو پیام آزادی، سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که بتونیم راجع به خیزش اخیر در ایران با هم گفتگویی داشته باشیم.
درود میگم به شما رفیق ایران دخت انصاری. اجازه بدید که گفتگو رو با این پرسش آغاز کنیم که بیشتر از یک ماه از گسترش و تداوم خیزش انقلابی مردم ایران از پی قتل فجیع و ظالمانه مهسا یا ژینا امینی، دختر جوان 22 ساله کرد، میگذره و شاهد اوجگیری یکی از مهمترین و گسترده ترین و به عبارتی شگفت‌انگیزترین خیزش زنان ایران برای رهایی هستیم، یا به عبارتی شاهد اولین خیزش سراسری زنان در دنیا هستیم. تا آن حد که از یک سو این خیزش همدلی و همراهی جهان رو با خودش همراه داره و از سوی دیگه یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، حجاب یا حجاب اجباری، فرو ریخته یا در مقیاس توده‌ای فرو ریخته. پرسشم از شما اینه که ایران امروز رو چگونه تصویر میکنید؟
همونطور که شما اشاره کردید، خیزش اخیر با قتل ژینا مهسا امینی به دست پلیس گشت ارشاد در واقع شروع شد از کردستان، و لازمه که یادآوری بکنیم که درست فکر میکنم دو هفته قبل از قتل ژینا، یک دختر جوان کرد که در خطر تجاوز یکی از این نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، از پنجره خودش رو پرتاب کرد و متاسفانه کشته شد. و همون چند دو هفته قبل از این اتفاق قتل مهسا ژینا، ما دیدیم که در کردستان با زنان جمع شدن و اعتراض کردن. چرا من به این مسئله اشاره می کنم؟ برای اینکه فضا رو در اون دو سه هفته قبل از این قتل ژینا دستمون بیاد. ولی به نظرم برای این که بتونیم راجع به این خیزش اخیر صحبت بکنیم، هر چند ممکنه به نظر تکراری برسه، ولی باید این مقدار برگردیم به عقبتر و ببینیم که در طی این 43 سال این حکومت استبدادی مذهبی حاکم بر ایران چه با مردمان کرده و به خصوص چه ستم، خشونت و تبعیضی رو بر زنان ایران وارد کرده. وارد بررسی تاریخش نمیشیم. من مطمئنم که شنوندگان رادیو شما خیلی بهتر از من با این تاریخ 43 ساله آشنا هستن، ولی اشاره من صرفا از این بابته که ما باید بریم ریشه این خیزش رو در این خشونت سیستماتیک که در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی بر زنان ایران وارد شده جستجو بکنید. همون جوری که شما به درستی گفتید، مسئله حجاب اجباری و گشت ارشاد در واقع یکی از اصلی ترین، یعنی مبارزه با این قضیه یکی از اصلی ترین عواملی بوده که جوانها و زنها رو به خیابون کشیده. ولی همونطور که حتما شما هم میدونید، سال هاست که زنان ایران، دختران جوان ایران، گشت ارشاد و این قوانین ضد زن رو به چالش طلبیدن. متاسفانه شوربختانه ژینا اولین زنی نیست که جانش رو بر سر این قضیه گذاشته. هزاران زن در ایران دستگیر شدن، تحقیر شدن، توهین شدن و حتی در اون بازداشتگاه ها بهشون تعرض جنسی هم شده بوده، چون مثلا حجاب اسلامی رو رعایت نکردن. برای همین قتل ژینا همون جوری که من در مصاحبه هایی که با رادیوها با روزنامه های فرانسوی میکنم میگم که مثل یک جرقه که به این انبار خشمی که در طی این سالها جمع شده آتش زد و زنان و جوانان ایران رو به خیابان ها کشید. بله، به چالش کشیدن. و به نظر من الان دیگه فقط مشکل زنان و مردان ایران مسئله لغو حجاب، قانون حجاب اجباری یا از میان برداشتن گشت ارشاد نیست. اونها کلیت نظام رو به چالش کشیدن. شما کافیست به شعارهایی که میرسه از ایران گوش فرا بدیم تا ببینیم که مرگ بر دیکتاتور میگن، مرگ بر ستمگر میگن، نه شاه باشه نه رهبر. و در خواسته هاشون آزادی، برابری و عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن. برای همین مهمه که ما بدونیم که صد مبارزات به نظر من از لغو حجاب اجباری و گشت ارشاد گذر کرده و خواسته های وسیع‌تری رو در برنامه خودش در شعارهای خودش منعکس میکنه این جنبش.
پرسش بعدی، با توجه به شرایطی که درش قرار داریم و پیشرفتهایی که جنبش انقلابی ایران داشته، شاید چندان جای توجیه نداشته باشه، ولی خواهش میکنم که بهش پاسخ بدیم. جمهوری اسلامی و رهبرای اون خودشون رو مبدع انقلاب فرهنگی میدونن. قتل مهسا همه بنیانها و تار و پود این مدعای رژیم رو به باد داد، چه در حوزه سیاسی، چه در عرصه سیاستی و چه در عرصه ایدئولوژیک. حالا همون گونه که شما گفتید، هم حجاب اجباری هم گشت ارشاد جرقه‌ای بود برای تشدید بحران و گسترش اعتراضات همبسته اجتماعی. پرسشم از شما این هستش که خب این جنبش تا چه حد میتونه مداخله گسترده و همه جانبه دولت و به ویژه نهاد دین رو در خصوصی ترین وجوه زندگی فردی و اجتماعی زنان و جامعه محدود بکنه یا با اون مبارزه بکنه؟
قبل از پاسخ به این پرسش شما، اجازه بدید به نکته‌ای که در سوال اولتون بود و من هنوز بهش پاسخ ندادم اشاره کوتاهی بود، یه پاسخ کوتاه بدم. چرا این جنبش سراسری و همبستگی زنان در سراسر جهان رو آورده؟ ببینید، زنان و در واقع خواستهای برابری طلبی زنان و رفع ستم بر زنان، مبارزه با سیستم مرد سالاری یا پدر سالاری مرز نمی شناسه. برای همین به نظر من این چیزی که ما شاهدش بودیم، این همبستگی سراسری با زنان ایران، ریشه‌شو از اینجا می‌گیره. خوشبختانه برای اولین بار ما شاهد بودیم که همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردمان ایران و به خصوص زنان در سراسر جهان ما باش مواجه بودیم و این یک پیام امید بخش و یک پیام که امید میده و کمک میکنه به مبارزات زنان در ایران. این در قسمت اول چون پاسخ ندادم. در پاسخ به سوال دوم شما، ببینید، تمام شواهد نشون میده که پروژه حکومت اسلامی، ببخشید که این جمهوری نیست، من در مصاحبام همیشه میگم، نمیخوام تکرار بکنم، یک حکومت اسلامی از نوع شیعشه. پروژه حکومت اسلامی در این که یک این مدل جامعه‌ای رو که آرزو داشت کاملا شکست خورده. ببینید الان دختران و پسرایی که در زیر این رژیم جمهوری، اصلا من از نسل قبل، دو نسل پیش صحبت نمی کنم، همین جوانایی که الان یا تو دبیرستانن یا توی راهنمایی، اصلا حال نظام آموزشی تغییر کرده شده، ابتدایی راهنمایی، ولی در واقع زیر 16-17 سال دارن، با تمام تلاشی که این حکومت اسلامی کرد که اینا رو شستشوی مغزی بده و با تمام تلاشی کرد که فرودستی زنان رو قانونمند بکنه که کرده، یعنی در قانون نوشتن، اما در این پروژه کاملا شکست خورده. خوشبختانه الان دیگه ایران با وجود تمام مشکلاتی که سر انترنت این موقع یا اون موقع پیش میخواد بیاد، مردم ارتباط دارن، دختران و زنان جوان در ایران میبینن که یه جوری دیگه هم میشه زندگی کرد و آن چیزی که جمهوری اسلامی سعی کرده به اونا تحمیل بکنه یک زندگی انسانی نیست، بلکه تحقیر و فرودستی اونها را تا این سالها به همراه داشته. برای اینکه اگر درست سوال شما رو فهمیده باشم، پروژه نظام اسلامی در ایران کاملا شکست خورده. این خیزش، شعارهایی که میدن دختران و پسران جوان در خیابانها که ما زندگی انسانی میخواییم نه زندگی اسلامی، شما رو تکرار میکنم بار دیگه، شکست جمهور نظام اسلامی رو در عرصه نه فقط در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، چون بحث ما نیست، در این عرصه فرهنگی کاملا به نمایش گذاشت و عیان کرد. بله اگه اجازه بدید ببینید، حالا واژه انقلاب فرهنگی بیشتر به اون پاکسازی، دستگیری دانشجویان در آغاز انقلاب بود روی اون، و با وجودی که سعی کردن دانشگاه ها رو هم اسلامی بکنن در این مقطع هم شاید موفق شدن با مسئله گزینش و غیر و ذلک، ولی الان ببینید همین دانشجوهایی که در همین نظام از همین دبیرستان های اینا رفتن اونجا جز پیشروان مبارزه با این نظام هستن. ببینید پروژه فرهنگی فقط افاف اینا نبود. شما اگر به محتوای کتاب‌های درسی که در چند دهه اخیر در ایران منتشر و تدریس میشه نگاه بکنید، یک فاجعه است اصلا در مقابل حقوق انسان و به خصوص حقوق زنان. اینا سعی کردن که از اون روز اولی که بچه میره مدرسه با این سیستم بارش بیارن، ولی نتیجه شو دیدن. برای همین با تمام میلیون‌ها دلار، حالا چون اینا باید با دلار کن چون دیگه تومان ارزشی نداره، اینا خرج کردن، پروژه های مختلف گذاشتن، نمیدونم مسجد و منبر و نمیدونم جشن عفاف و جشن مقنعه و فلان و اینا به کنار، اون پول هایی که باید در سر سفره مردم ایران دزدیدن خرج اون کردن، در سیستم آموزشی هم تمام این تلاش رو کردن. شما نگاه بکنید به کتاب های درسی که میرسه از ایران، ولی با تمام این تلاش شکست خوردن. برای اینکه این پروژه بر ضد ابتدایی ترین حقوق انسانیه. شما میتوانید با سرکوب، با دستگیری، با شکنجه، با تجاوز، با کشتن چندین دهه یک کشور رو، مردمان یک کشور رو سرکوب بکنی، در چیز نگهداری، ولی گفتم که با تمام اینا ولی نمیتونید برای همیشه نگرش در این چیز و شکست خوردن. تکرار میکنم و خودشون هم واقفن الان سران نظام جمهوری، نظام حکومت اسلامی بیش از هر کس دیگه واقفن که پروژه فرهنگ اسلامی کردن جامعه رو باختن و شکست خوردن، و برای همینی که خشمشون بالاست و گلوله میفرستن به سینه نوجوانان و جوانان ما که میگن ما جمهوری اسلامی، ما حکومت اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم.
رفیق ایراندخت، شما اشاره کردید که برای ریشه یابی این خیزش باید نگاهی به 43 سال گذشته جمهوری اسلامی کرد. پرسشم از شما اینه که خب کدام زمینه ها و عناصر به طور مشخصتر موجب شد که در یک چشم به هم زدنی قتل ژینا به خیزشی چنین عمومی و سراسری مبدل بشه، و در حالی که پیش از اون هم خب چنین رخدادهایی رخ داده بود؟
بله، ولی ببینید تحلیل و بررسی خیزش اخیر البته باید کار بشه و به قول معروف با دقت بیشتری صحبت کرد، ولی همون جوری که خدمتتون عرض کردم، این انباشت، این خشونتی که به مردم رفته، به زنان رفته، این تحقیری که طی این سالی، ببینید هر چیزی اگه بخوایم از زاویه فیزیک نگاش بکنیم، گرچه پدیده های اجتماعی رو با قوانین فیزیک نمیشه توضیح داد، ولی من شاید دارم یه جوری ساده میکنم مسئله رو، یه چیز باید به یه نقطه جوش برسه، به نقطه جوش رسیده. در خیزش های قبلی هم توجه بکنیم که مردم توی خیابون بودن، حتی 88ش که میتونست فقط به اعتراض به تقلب انتخاباتی باشه، ولی شعارهای فیلمای اون موقع از همون موقع هم نگاه بکنید خیلی ها بودن که بر ضد کلیت نظام شعار دادن. ما در 96 دیدیم غیر از این که میتونن، حالا خیلی میگن زمینی اقتصادی داشته، ولی باز هم دیدیم که بخشایی از مردمی که در اعتراضات بودن کلیت نظام رو میگرفتن. 98 هم شاهد بودیم، در خوزستان شاهد بودیم، در اصفهان هم شاهد بودیم، ولی نتونست به یک جنبش متداوم تبدیل بشه به دلایل مختلف. به نظر من سرکوب شدید بود، قطع انترنت، نتونست پشتیبانی های لازم رو داشته باشه. الان مسئله این بود که مسئله قتل یک دختر جوان به خاطر اینکه چند تا تار مو ازش افتاده بیرون یک مسئله‌ای که میتونی تمام جامعه رو مورد حساسیت قرار داده. یعنی اینکه آدم‌ها میگه میتونست دختر من باشه، میتونست زن من باشه، میتونست خواهر من باشه، و این در واقع یک خودش به نوعی عاملی بود که در بسیج هرچه بیشتر مردم تأثیر داشت. ولی از نظر من اینکه این جنبش چرا اینقدر وسیع شد و چرا بعد از 5 هفته از خوشبختانه هنوز ادامه داره، به نظر من انباشت اینه. و یک چیزی رو هم من فکر میکنم به عنوان یک نیروی سیاسی به این قضیه باید اضافه بکنم. ببین، اکثریت مردم ایران دیگه فهمیدن که این رژیم به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. شاید بعد از 88 هم واقعی باشیم دوستان عزیز، بازی عده می رفتن توی انتخابات شرکت می کردن. حتی همین دوره دوم روحانی رو هم فراموش نکنید که یه سری رفتن توی انتخابات شرکت کردن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی این رژیم رو اصلاح بکنیم، که البته خوشبختانه انتخابات رئیسی جلاد با تحریم خیلی وسیع از جانب مردم مواجه شد. ولی بر میگردم و حتی دور دوم روحانی هنوز بودن بعضی در ایران. ما خودمونو نگاه نکنیم نیروهای چپ رو که تحلیل دیگه ای داریم، که میگفتن شاید بشود یه جورایی یه کمی اصلاح کرد، یه ذره به برخی از حقوق مثلا فردیمون دست بیابیم. ولی به نظر من این آگاهی سیاسی در بین مردم بالا رفته، دیدن بابا این نظام به هیچ وجه من الوجود قابل اصلاح نیست. شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تبوم ماجرا، این همین جوری که به وجود نمیاد، نشان یک شعور سیاسی که این از در واقع 98 دیگه اومد و معلوم بود که خیزش بعدی دیگه مردم یه جور دیگه ای رفتار خواهند کرد. جان کلام به نظر من اینها عوامل مختلفیه. بعدش هم توجه بکنید وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در این 4 ساله به طرز وحشتناکی بدتر شده. مردم نون شب ندارن، زنان، برخی از زنان مجبورن به خاطر تغذیه خانوادهشون تن فروشی بکنن در کشوری که روی ثروت خوابیده. یعنی بدونید عوامل زیادی هست در این مصاحبه رادیویی، من سعی میکنم به قول معروف تا اینجایی که میدونم عوامل مختلفی تأثیر داره که این دفعه با دفعه های قبل فرق بکنه. بحران اقتصادی عمیق، بحران سیاسی عمیق، بحران اجتماعی عمیق، همه اینا باعث شده که وقتی حرکت از اعتراض به قتل مهسا در کردستان شروع میشه، که به نظر من سنگریه که هنوز رژیم اسلامی نتونسته به طور کامل تسخیرش بکنه، میکشه. و این همبستگی قابل تحسین که ما شاهدشیم در بین مردم ایران، ما کمتر شاهدش بودیم. ما کمتر این شعار شنیدیم که بگن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، از زاهدان تا ایران جانم فدای ایران. یعنی اینا همه پارامترهایی هستن که به نظر من باید در نظر بگیریم که چرا این جنبش اینقدر سراسری شده و چرا این جنبش خوشبختانه تداوم داره هنوز بعد از 5 هفته. کارگران، معلمان، روشنفکران، نویسندگان، تمام این نیروهای اجتماعی که قبلا هم، منظورم البته از معلمان، کارگران و اینا هست که بودن در عرصه اجتماع، مبارزات کردن، تجمع کردن، اعتراض کردن، راهپیمایی کردن، الان با پشتیبانی فعالشون از این خیزش اخیر یک جان تازه‌ای به این خیزش مردمی میدن که امکان داده تا الان تداوم پیدا بکنه و امیدوارم همچنان تداوم پیدا بکنه.
اجازه بدید که شعار برجسته این خیزش از شما بپرسم، شعار زن زندگی آزادی. شما این شعار رو در مقطع کنونی چگونه میابید؟ این شعار مخالفان متفاوتی داره. به باور شما این شعار تا چه حد ناظر بر پتانسیلی که بتونه فراگیر بودن، سازمانگر بودن، پاسخگوی خواستها و مطالبات جاری و آتی بودن و به عبارت دیگه مرحله‌ای و راهبردی بودن رو نشون بده یا در بر داشته باشه؟
ببینید، اجازه میخوام اول به تاریخ چه این شعاری اشاره‌ای بکنم، شاید خیلی ها هنوز ندودن. این شعار ژن آزادی یا زن زندگی آزادی از روژاوا شعاریه که اولین بار توسط زنان کرد در روژاوا بوده. من میتونم شهادت بدم که ما در تظاهرات هایی که چند سال پیش بعد از جریان روژاوا در پاریس داشتیم، به مناسبت 25 نوامبر، 8 مارس یا تظاهرات دیگه، انجمن زنان کرد ترکیه اولین بار این شعار رو در تظاهرات دادن و باشم دف میزدن. من حتی فیلم هایی دارم که این اصلا بر میگرده به 2016-2017 اگر اشتباه نکنم. پس خوبه، انصافه که ما اشاره بکنیم که این شعار ژن آزادی از زنان کرد روژاوا اومده، که حالا دیگه وارد روژاوا نمیشیم که اونجا در حدی که تونستن بتونن چجوری اداره بکنن، یه جور سیستم مدل جامعه رو ارائه بدن، در حال چقدر تونستن یا امکاناتشون که برابری زن و مرد و غیره باشه، وارد اون بحث میشن. این اولا ریشه این شعاره که خیلی نمیدونن و من وظیفه خودم دونستم که در این فرصت این مصاحبه این رو مطرح بکنم. دوم اینکه این شعار به نظر من در برگیرنده خیلی چیزاش، من نمیخوام الان وارد تفسیر بگم که زن این میشه زن زندگی ها، یک شعاریه که در واقع جنبه اثباتی هم داره. شما در نظام اجتماعی که زن به حقوقش احترام گذاشته بشه و برابر باشه و آزادی باشه، نفس زندگی بهتر خواهد شد. وارد این نمیشم و فقط هم در کنارش میگم شعاره که در مقابل این آوردن مرد میهن آبادی رو، من اگر نگم ارتجاعی، شعار بسیار نادرستی میدونم که در مقابل با این شعار اومد. بعضی از خانم‌ها هم میبینم متاسفانه این شعار رو بعضی جاها تکرار میکنن در و واقعا هم هست ایدهی که پشتشه در مقابل با شعار زن زندگی آزادیه. این یه نکته. دوم این که بله، به تنهایی به نظر من زن زندگی آزادی کافی نیست. جنبش اخیر ایران، جنبش زنان ایران، جنبش مردمان ایران باید بتونه شعارهای اثباتی هم بده، بگه چه مدلی از جامعه رو طلب میکنه. من در آغاز سخنانم خدمت شما عرض کردم که شعارهای اثباتی هم در تظاهرات میشنویم. وقتی میگن آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، در واقع صحبت از جامعه‌ای نیست که درش تبعیض و نابرابری از هیچ نوعش و به خصوص بین زن و مرد نباشه، آزادی وجود داشته باشه و عدالت اجتماعی. برای همین من دلیل مخالفت و نگرانی بعضی از دوستان رو خوندم این بروبری مقالاتی. راستش من زیاد نمیفهمم که چرا فکر میکنن مثلا این شعار یه خطره برای جنبش زنان. نه دوستان عزیز، این شعار خوبیه، ولی در این حد نباید باقی بمونه. من در آغاز صحبت هم گفتم فراتر از این رفته خیزش مردمان و زنان ایران.
پرسش دیگه این هستش، قتل ژینا و به دنبالش این خیزش انقلابی و مبارزه زنان، جنبش زنان رو یک گام اساسی و برگشت ناپذیر به جلو برد تا اون حد که جنبش مطالباتی و صنفی رو تبدیل به یک خیزش علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد و در شعارش اومد که جمهوری اسلامی نمیخوایم مرگ بر دیکتاتور، و اونو تا این حد ارتقا داد، یا به عبارت جنبش عمومی رو تا این حد در این جهاد گسترش داد. پرسشم از شما این هستش که خب تحلیل و نظر شما در مورد این گامی که جنبش جنبش زنان برداشت چگونه است؟
بله، من در بخشای پیشین صحبت هم به نوعی اشاره کردم. ببینید، جنبش زنان و فراروییدنش از جنبش خواسته های کوچیک و مطالبی تا فراروییدن به یک جنبش سیاسی مثل سایر جنبش هایی که این روند رو طی می کنن. ببینید، زنان در ایران انواع اقسام تلاش ها رو کردن. حالا میتونیم مخالف یا موافق باشیم که مثلا در چارچوب همین جمهوری اسلامی مثلا سعی بکنن برخی از قوانین زن ستیز رو تغییر بدن. البته هیچ وقت به حجاب بر مثلا سن نمیدونم ازدواج رو از 9 سال بکنن 13 سال. خوبه، بد نیست، بهتره، ولی خوب. یا مثلا مسئله حضانت فرزندان رو یا طلاق. ببینید، همون زنا هم در ایران فهمیدن که هیچ گونه اصلاحی در چارچوب این نظام صورت نمیگیره. ببینید، مسئله زنان چشم اسفندیار حکومت اسلامیه. اصلا مسئله زن چشم اسفندیار تمامی حکومت‌های مذهبیه و برای همین این باور که ما در چارچوب این حکومت اسلامی میتونیم مثلا یه ذره شاید قوانین رو به نفع خودمون تغییر بدیم، خب متاسفانه جواب نداد. ای کاش میداد، جواب نداد. برای همین به نظر من این شعار که کلیت نظام رو نشانه میگیره حاصل این تجربه است. من فکر میکنم این مسئله که مطرح میشه بین این نسل جوان و مبارزات نسل قبلی گسسته و هیچ ارتباطی نیست، من اینجوری نمیبینم. من به نظر من ارتباطاتی وجود داره، ولی شاید هنوز از تجربه نسلهای قبل کامل استفاده نکردن و فلان، ولی در هر صورت ببینید این حاصل اونه. یعنی من نمیدونم چجوری صحبتم رو فرموله بکنم که پراکنده نباشه. این که برای رفتن به یک ورزشگاه، یعنی شما فکر بکنید فاجعه است که تو بخوایی بری فوتبال نگاه بکنی، دختر آبی رو که فراموش نکنی، بعد خود آتیش بزنه. خب ببینید، شما همین چند ماه پیش وقتی این رئیسی جنایتکار اومده سر کار، لایحه که داده راجع به مسئله سقط جنین یا کنترل نمیدونم مسئله باراوری زنان، الان تیتر دقیق قانون ارتجایشون جلوی چشمم نیست. خب اینا دختره جوان میدونن که یعنی همه اینا میبینن که نه تنها این نظام هیچ گونه بهبودی در وضعشون ایجاد نکرده، بعد که داره بدتر هم میشه. این سقط جنین پزشکی، یعنی اگر که تشخیص میدادن که جنین به اصطلاح نقصی داره میتونستن با اجازه نمیدونم چیز برن سقط جنین، اون رو هم دارن از زنهای ایران گرفتن. سقط جنین که به طور کلی غیر قانونی بوده، گرچه در تمام طول این سالها انجام شده. جمهوری اسلامی فکر میکنه که زنهای ایرانی قوانینش رو رعایت کردن، اما خب اینا همه نشون میده که این زنا میبینن دارن تو این جامعه زندگی میکنن. این زنا میبینن که اینا حتی میخوان پارکا رو زنان مردانه بکنن. این زبونا میبینن که وقتی توی خیابون میرن دست یه پسر دستشون گرفتن ممکنه سر از گشت ارشاد. خب به نظر من پس به این نتیجه رسیدن که در چارچوب این نظام نمیتونن به ابتدایی ترین حقوقشون برسن. پس برای همین این شعارها به نظر من این نیست که از زاویه رادیکال بودن، از زاویه تجربه روزمره این زنان و مردانه.
پرسش آخرم از شما این است که اگر قرار باشه که اجتماعی به پا گردد که شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد، در آن شرایط وظایف چپ در امروز بر کدام محورها باید تاکید بکنه و امروز کدام اقدامات در اولویت اول مبارزات مردم قرار میگیره؟ منظورم این است که چپ ایران که از دیرباز از جمله خواستار برابر حقوقی زنان با مردان بوده، البته نه فقط روی کاغذ بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برای اون جنگیده، چگونه پیش خواهد رفت؟ یا از نظر شما بر کدام محورها باید انگشت تاکید گذاشت؟
برای اینکه بتونم به سوال شما که سوال بسیار به جا و مفصلی هم هست پاسخ بدم، اگر اجازه بدید من از قسمت دوم سوالتون اول شروع کنم. یعنی اینکه امروز کدام اقدامات در اولویت اول مبارزات مردم قرار میگیره و بعد بیام وظایف چپ رو بگم. ببینید، برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید تأکیدی بکنیم که مبارزات مردم ایران در برگیرنده جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش ملیت‌های ایران، چون ایران کشوری کثیرالملل است به باور من، جنبش به اصطلاح فرهنگیان و غیره. برای همین باید بیاییم ببینیم که فصل مشترک این جنبش ها در این مقطع مشخص دارم مطرح میکنم چی میتونه باشه. و چون شما میگید وظایف کنونی چپ چیه، باید نگاهی بندازیم به این جنبش های مختلفی که در ایران جاری بوده و هستند و امروز هم میبینیم که حضور کامل دارن، همزمان با خیزش اخیر که بیشتر حالا میگن جنبش جوانان، که منم تو بحثم به این اشاره کردم و به نظر من ولی فراتر از جوانان و قشرهای مختلف اجتماعی رو هم در بر میگیره، هرچند جوانان به طور مشخص الان شروع کردن. فصل مشترکشون رو باید در نظر بگیریم. به نظر من فصل مشترک این جنبش های مختلف، این مبارزاتی که مردمان ایران دارن می کنن، همه در مبارزه با استبداد مذهبی، در مبارزه با نفی تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های ملی، تبعیض‌های گوناگون و عدم عدالت اجتماعی با همدیگه وجه اشتراک دارن. به نظر من پس نیروهای چپ وظیفه‌ای که در مقابلشون قرار میگیره، در این مقطع دارم صحبت میکنم، تلاش برای ایجاد نه فقط پیوند بین جنبش هاست، خودشون به نظر من دارن این پیوند رو ایجاد میکنن، بلکه اقدام عملی نیروهای چپ در جهت شکل‌گیری و ایجاد یک ائتلاف دموکراتیک گسترده از نیروهای جمهوری خواه، سکولار و ترقی خواهه. در شرایطی که برخی از نیروها و جریانات از جمله سلطنت طلبان با اتکا به امکاناتی که دارن در صدد مصادره کردن این خیزش مردمی هستند، نیاز به ایجاد چنین ائتلافی که به نظر من نیروی محرکش باید نیروهای چپ و جمهوری خواه باشن، بیش از هر زمانی احساس میشه. به واقع تلاش کردن در این جهت به هیچ وجه مغایرتی با کوشش و تلاش نیروهای چپ سوسیالیستی در جهت رفتن به سمت اون ایدئالی که دارن نیست. یعنی این مغایرتی نداره. نیروهای چپ میتونن ضمن همگرایی و به اصطلاح نزدیکی خودشون و بتونن بر این پراکندگی که الان ما در نیروهای چپ متاسفانه شاهدش هستیم، در این حال باید اتفاقا از اولین کسانی باشن که قدم جلو بذارم برای این ائتلاف، ایجاد این ائتلاف گسترده با مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم: جمهوری خواهی، نظام جمهوری، نظام جمهوری دموکراتیک، لائیک یا سکولار در ایران میگن، یعنی به واقع جدایی دین و دولت، و اینکه درش هم به نظر من، حالا من از اصطلاح فدرالیسم استفاده میکنم، یا حداقل مبلغ حکومت باشیم غیر متمرکز، چون فقط این میتونه پاسخگو باشه به این تنوع ملیت ها که در ایران وجود داره. این تلاشی من شدیداً احساس میکنم. اجازه به من بدید که بگم که خوشبختانه در این دوره ما دیگه شعار رضا شاه روح شاد رو نشنیدیم. حتما در خاطر دارید که در اعتراضات قبلی 96-98 حالا یه تعداد این شعار رو دادن، سلطنت طلب ها با تمام امکاناتی که داشتن سعی کردن بگن که این مردم بازگشت سلطنت رو میخوان. خب البته خوشبختانه مردم ایران یه جوری دیگه برخورد کردن. در خیزش اخیر نه تنها ما این شعار رو نمیشنویم، در صحبت‌های قبلی من گفتم میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در داخل فعلا به معنی نیست که نیروهای سلطنت طلب در ایران نیرو ندارن، بحث اینو نمی کنم، ولی در خارج ما شاهد اینیم که اینا حالا که با امکاناتی که دارن گاهی وقتا خودشون تظاهرات خودشون رو ارگانیزه میکنن و میرن، ولی به دفعات تظاهراتی رو که نیروهای مترقی، جمهوری خواه و چپ در پشتیبانی از خیزش مردم ایران سازماندهی کردن، زحمت کشیدن، با هزینه خودشون دویدن جای پلیس گرفتن، پلاکارد نوشتن، یک دفعه میبینیم که اینا که از امکاناتم برخوردارن با پرچمهای خودشون میان و سعی میکنن که بلا فاصله هم چند نفر رو دارن در نقاط مختلف که از این تظاهرات ها فیلم میگیرن و یک جوری جلوه میدن که یعنی تمام این تجمعاتی که داره در خارج از ایران هم در پشتیبانی از مبارزات مردم قرار میگیره، سلطنت طلب ها درش حداقل نیروی بالا هستن. برای همین من میخوام بگم که اینجاست که ما نمیتونیم از این قضیه نگران باشیم، به این قضیه اعتراض داشته باشیم، ولی خدامون در جهت ائتلاف گسترده حرکت نکنیم. منظورم فقط ائتلاف گسترده در خارج نیست ها، بالاخره بعضی از نیروها و سازمان ها هستن که هنوز خوشبختانه پایگاهی در ایران دارن، به خصوص مثلا در منطقه کردستان. برای همین من وظیفه چپ رو اگه خیلی روشن بخوام بگم، در این مقطع فعالیت و تلاش جدی و عملی در ایجاد ائتلاف گسترده از نیروهای جمهوری خواه، لایق، ترقی خواه و آزادی خواه میبینم.
زفنیران دو، خواهش میکنم که اگه میخواید نکته یا نکاتی به گفتتون اضافه بکنید در خدمت شما باشم.
من دو تا نکته رو، چون فکر میکنم اونجایی که داشتم راجع به مبارزات زنان در ایران میگفتم، من بیشتر اشاره کردم به اون مبارزاتی که برای تغییر قانون و فلان اینا بود، ولی جا داره هرچند باز هم این نکته ممکنه تکراری به نظر برسه، اینو یادآوری بکنیم که از اولی نیروهای اجتماعی که رژیم مذهبی حاکم بر ایران رو به چالش طلبیدن، زنان در ایران بودن. فکر نمی کنم که کسی فراموش کرده باشه تظاهرات عظیم 7 و 8 مارس 1357 رو در ایران که متاسفانه با پشتیبانی لازم نیروهای دموکراتیک و چپ مواجه نشد. حالا ما نمیخوایم تاریخ اونو بگیریم. این نکته رو فکر میکنم جا داشت که هرچند تکراریه در بحثم میگفتم. نکته دیگه، به دیگر باشان من اشاره نکردم، چون فقط به جنبش زنان و جنبش های اجتماعی دیگه، ملیت ها، کارگری، فرهنگیان، دانشجویان اشاره کردم، ولی این یک واقعیتیه که الان این جنبش دیگر باشان دقیقا به این اسم از مرزهای ایران هم گذشته و در سراسر جهان هم هست. این هم به نظر من باید بهش توجه بشه. فراموش نکنیم که الان حداقل 2 تا دختر در ایران در انتظار حکم اعدام هستن به دلیل این که به اصطلاح اتهام، یعنی بهشون گفتن که شما هم جنس هستید. این 2 تا نکته رو چون فراموش کرده بودم در صحبت هم که با شنوندگان شما در میان بذارم. سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که بتونم با شنوندگان شما و هموطنان عزیز صحبتی داشته باشم.
متقابلا سپاسگزارم رفیق ایران دخت انصاری، تشکر از شما.
از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارون، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه، از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو.